بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا للمزيد من فضله و دلیلا على آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه و خيرته، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در آستانه رحلت پیامبر گرامی اسلام که مصیبتش اعظم مصائب است و شهادت سبط اکبرشون و شهادت ثامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیه السلام قرار داریم. خدا رو شاکریم به ما توفیق داد این ایام پایان ماه صفر رو زائر علی ابن موسی الرضا علیه السلام باشیم و در محضر این امام رؤوف، امام مهربان، امام نیکی ها و خوبی ها باشیم. الحمدلله رب العالمین، خدا رو بر این نعمت شکر میگیم. منم سعی میکنم یه بحثی رو که سلسله وار هست شروع کنم. بحث این پنج شب من اگر برسم انشاءالله راجع به نگرانی های پیغمبر گرامی اسلام از آینده است. پیغمبر خدا یک سلسله روایاتی دارن که می‌فرمایند من در آینده نگرانم از این موضوع، نگرانم از این خطر. خیلی مهمه این بحث، این نگرانی‌ها که امروز خیلی‌هاش تو جامعه ایجاد شده، اتفاق افتاده. بد نیست ما اینها رو مرور کنیم. البته به پنج جلسه نمیشه، چون اینها شاید بیش از 30 مورده که رسول خدا میفرمود انی اخاف و انی اخشا علیکم من بعدی. من میترسم بعد خودم، من نگرانم بعد از خودم، مثلا از فلان موضوع، فلان موضوع. که حالا یکی یکی این شبها موضوعاتش رو میگیم. انس ابن مالک میگه من رفتم همین روزها دیدن رسول گرامی اسلام، دیدم حضرت روی یک حصیری نشستند و خیلی ناراحتن، اشک میریزن. گفتم یا رسول الله چی شده؟ فرمود قد اقترب اجلی، مرگ من نزدیک شده. گفتم آقا گریه شما برای مرگ؟ فرمود نه، اتفاقا خوشحالم. قد طال شوقی الى لقاء الانبیاء من قبلی، خیلی خوشحالم دیدن انبیای قبل از خودم میرم، من از مرگ نگران نیستم. میرم حضرت ابراهیم رو میبینم، حضرت نوح رو میبینم. نه، نگران پس از خودم هستم، نگران کینه هایی هستم که در دل بعضی هاست بعد از من آشکار میکنن، نگران ذریه هم هستم، نگران اتفاقاتی هستم که در آینده میفته. خب ببینید آقایان، خواهران، نگرانی یک انسان در اون موضوعیه که احساس میکنه اون موضوع محل خطره. من یه مثال ساده بزنم. مثلا پسر شما دانشگاه قبول شده، میخواد بره یه شهر دیگه، تهران، اصفهان. شما وقتی میری میگه بابا من نگرانم یه وقت رفیق بد گولت بزنی. یعنی خودت بچه تو میشناسی، میدونی این ساده است، ممکنه گیر رفیق بابا من نگران درست نیستم، نگران پول نیستم، نگران خوابگاتم نیستم، من نگرانم یه وقت گول رفیق بدو نخوری. چه پدری این حرفو میزنه؟ پدری که بچهشو میشناسه، میدونه این ناحیه آسیبه، این ناحیه خطره. یا نه، یه دختر خانومی قبول شده دانشگاه، پدرش ثبت نامش کرده، داره بر میگرده، بابا میدونه این دختر نمازشو میخونه، حجابشو رعایت میکنه، این دختر اهل دوستی مثلا اون چنانه نیست، بابا من بچه خودمو میشناسم، ولی من نگران مثلا فلان موضوعم، نکنه شما تو اون قصه گرفتار بشی، نگرانم یه وقت کلا سرت بذارن، نگرانم یه وقت خودعه باد بکنن. هر کسی میدونه، میشناسه طرف خودشو، نگرانی ها رو میدونه. لذا پیغمبر گرامی اسلام به هر حال این دین رو ایشون ایجاد کرده، 23 سال برای زحمت کشیده، تا قیامت هم قرآن میفرماید پیغمبر به همه اعمال شما گواهه، جئنا بک علی هؤلاء شهید. میدونه که در آینده مردم گرفتار چه حوادثی میشن، چه اتفاقاتی پیش میاد. من عرض کردم نمیخوام همش رو امشب بگم، فقط مسئلهش رو مطرح میکنم. مثلا پیغمبر میفرمود من نگرانم از در آینده از شهوت رانی، نگرانم از بی برنامگی، نگرانم از ربا، نگرانم از قطع رحم، نگرانم از کسبای حرام. ببینید حالا من چند تاشو مثال زدم، بحث نمیخوام بکنم، شبای دیگه بحث میکنم، که میدونه که این امت در آینده دچار چه اتفاقاتی میشه. همین انس ابن مالک، چون انس ابن مالک خیلی با پیغمبر بوده، چند سالی نوجوان بوده، همراه پیغمبر بوده، همین ایشون میگه، میگه ما یه وقتی با رسول خدا تو کوچه های مدینه میرفتیم، رسیدیم به یه باقی، کوچه باقای مدینه، یه باقی بود خیلی قشنگ بود، امیرالمومنین هم همراهمون بودن، گفتن یا رسول الله ما احسن هذه الحدیقه، چقدر این باغ قشنگه. پیغمبر فرمود حدیقتو کف الجنت اجمل، باقی که تو بهشت داری از این قشنگتره، این باغ دنیاست ولی باغ تو بهشت خیلی از این قشنگتر. رسیدن باغ دوم، باز حضرت امیر گفتن یا رسول الله چقدر این باغ قشنگه، باز پیغمبر همین جمله رو تکرار کرد. انس میگه 7 تا باغ رد شدیم، همین جمله تکرار شد. یه وقت پیغمبر ایستاد، علی رو گرفت تو آغوش، سرش رو گذاشت رو سینه، شروع کرد گریه کرده. چی شد یا رسول الله؟ حضرت فرمودن که نگرانی من برای بعد از توست، پای من کنار بره منافقا شروع میکنن، کینه هاشونو آشکار میکنن، مخالفت های با تو شروع میشه. ببینید مرحوم شیخ صدوق در امالی میگه پیغمبر گاهی نگاه به حضرت زهرا میکرد گریه میکرد، صورت فاطمه رو میدید اشک میریخت، خب میدونست چه اتفاقی میفته. امام حسن میمد تو بغلش، لباشو میبوسید گریه میکرد. یه وقت حضرت زهرا پرسید بابا جان شما چرا اینقدر لبای حسن رو میبوسید؟ دخترم شما کاری نداشتم، اصرار کرد، فرمود از این راه مسموم میشه، سم میخوره. گاهی امام حسین رو بغل میکرد، اصلا هنوز یزید به دنیا نیامده بود. ببینید یک کسی که خبر داره از آینده بیشتر اذیت میشه. من یه مثالی بزنم انشالله تو زندگیتون پیش نیاد، و امیدوارم به آبروی امام رضا خدا همه مریضا رو شفا بده. مثلا میگم، مثال میزنم انشالله پیش نیاد براتون، شما یه پسری داشته باشی، یه دختر جوانی، خدای نکرده یه توماری، سرطانی، بیماری به هر حال سختی معالجه هم کردی، مثلا عرض میکنم پزشک به شما بگه که یواشکی آقا این 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست، شما بدونی، به این بچت هم نمیگی، به خانومت هم نمیگی، شما چی میکشی تو این 6 ماه؟ هر وقت این بچه رو این عشق تو چشمت حلقه میزن، چون میدونی، اگه نمیدونستی مهم نبود، چون میدونی. پیغمبر میبوسید پیشانی امام حسین رو، گلوی امام حسین رو، دستای امام حسین. خب سوال میکردن بعضیا، میفرمود اقبل و موضع از سیوف، اینا جای شمشیر هاست من میبوسم. گاهی اصلا تعجب میکردن اصحاب، وقت میفرمود مالی ولی یزید ابن معاویه، یزید تو چه کار داری با حسین من؟ عرض میکنم اصلا مردم نام یزید رو نشنیده بودن، هنوز به دنیا نیامده بود. این مثالش همونه که زدم، اون مثل اون بابایی که میدونه این بچه 6 ماه دیگه زنده، شما ببین تو این 6 ماه چه میکشه، چقدر سخته. پیغمبر آینده رو میدانه، به اذن الهی علمک ما لم تکن تعلم، قرآن میفرماید، میگه اینا رو ما به تو آموزش دادیم، چون ظرفیتشو داره ها، چون ظرفیتشو داره. مثلا تو یکی از جنگ ها عمار یاسر و امیر المومنین آمدن یه جایی خوابیدن روی زیر درختی، خوابشون بود، هنوز یا جنگ شروع نشده بود یا به هر حال دشمن مقابله نشده بود باش، اینا استراحت میکردن. پیغمبر اومد رد شد، دیدین دوتا سرشون رو گذاشتن کنار هم خوابیدن. میدونید عمار یه روایتی درباره شه که این روایت درباره علی ابن ابی طالبه، علیون مع الحق و الحق مع عین همین راجب عماره، عمار مع الحق و الحق مع عمار. اینا خیلی با هم صمیمی بودن، البته عمار خیلی از امیرالمومنین بزرگتر، نزدیک 30 سال از حضرت علی بزرگتره. پیغمبر اومد جلو، اول یه دستی گذاشت روی بدن عمار، فرمود قم یا ابل یقظان. تو عرب کنیه داریم، ما فامیلی داریم، عرب کنیه داره، مثلا ابل حسن، ابا ابراهیم، کنیه عمار ابل یقظانه. بیدار شو. بلند شد، خیلی ناراحت شد، یا رسول الله شما وایسادیم ما خوابیدیم، عذرخواهی کرد. حضرت امیرم بیدار شد، بلند شد نشست. این سر حضرت علی علیه السلام خاکی شده بود، چون رو زمین گذاشته بود. پیغمبر دست مبارکش رو آورد، شروع کرد این خاک رو از سر حضرت پاک کردن، ظاهرا تو قزوه ذات عشیره بوده، شروع کرد اینو پاک کردن. یه وقتا شروع کرد گریه کردن، قطرات اشک پیغمبر جاری شد، اتفاقی نیفتاده، خوابیدن، خواب بلند شدن، آقا جون چی شده؟ فرمود این فرق یه روزی شکافته میشه، این محاسن با خون این سر خزا. اینا رو چون میدونه، ببین چون میدانه، اینها بیشتر مثال زدم براتون اذیت میشه. حالا راجع به اشخاص من کاری ندارم، مثلا راجع به همین امام رضا علیه السلام، چه پیغمبر خدا فرمود پاره تن من در خراسان دفن میشه، ستطفن و بزعتون منی به عرض خراسان. ببین چه فرمود، چه راجع به امام باقر فرمود، راجع به امام زمان. من با اینا کاری ندارم، بحث من یه چیز دیگه است، بحث من اون نگرانی های اخلاقی است که پیغمبر نسبت به پس از خودش داشت، اتفاقاتی که امروز هم متاسفانه خیلیاش پیش اومده. حالا ما اگر اینا رو میگیم یه خورده برای اینه که انشالله احتیاط کنیم، ازش دوری کنیم. حالا با این مقدمه یکیشو خدمتتون عرض میکنم. فرمود انی اخاف علیکم استخفافن به دین. همین بحث امشب من، من پیغمبر نگرانم از آینده که مردم دین رو سبک بشمرن. استخفاف از خفت میاد، خفت یعنی خاری، فاستخف قومه فعطاو. استخفافن به نفرمود من از بیدینی میترسم، و بیدین نه، از چی؟ از سبک شمردن دین، از تو حاشیه رفتن دین. همونه که امام حسین فرمود، فرمود الدین لعق على السنتهم، دین لغلغه زبانی شد، بلا دین نداشتن مردای دین داشتن پسر پیغمبر رو میکشتن. همونه که قرآن میگه، میفرماید دین خدا رو لهو و لعب میگیرن، دین خدا رو به بازیچه میگیرن. خیلی آقایون این جدیه، دقت کنید. من یه مثالی بزنم، اصلا دین یعنی چی؟ وقت استخفاف به دین رو توضیح میدم. شما همه تون شنیدید اون آقایی که رفت پیش دلاک، گفت یه شیر رو دست من خالکوبی کن. خب خالکوبی سوزن درد داره. اینو مولوی در کتاب شعرش میگه، مثنوی میگه یک قزوینی، ایشون میگه حالا میگه یک قزوینی رفت، اهل قزوین بود، رفت پیش یک دلاکی در قزوین، گفت یک شیر رو دست من خالکوبی کن. گفت باش. خب شروع کرد با این سوزنا، دردش اومد، تا اومد بزنه گفت کجاشو داری میذاری؟ گفت سرشو. گفت سر نمیخواد، سرشو هست باش. از ته شروع کرد دومشو اومد به، گفت او اینم که درد داره، اینم کجاشه؟ گفت این دومشه. گفت دومم نمیخواد. خب از کمرش شروع میکنه، شکمش باز درد اومد، گفت که این کجاشه؟ گفت این شکمشه. گفت شکمم نمیخواد. گفت خب از پاهاش شروع میکنه، پام نمیخواد. آخرش عصبانی شد، گفت شیری که نه سر داره نه دوم داره نه پا، شیر نیست. به قول ملای روم میگه شیر بی دوم و سر و اشکم که دید، این چنین شیری خدا هم نافرید. اصلا این شیر وجود نداره، شیری که سر نداره دوم نداره. پاشو برو آقا، تو اهل خالکوبی نی. نمیخوام بگم خالکوبی کار درستی، دارم مثال میزنم. ببینید آقایون خوب دقت کنید چی میگم. دین یه مجموعه شکمی داره، سری داره، دومی داره. مثال میگم، حالا تو روایات ما به شیر تشبیه نشده، به درخت تشبیه شده. من یه مثال دیگه میزنم. الان شما یه نقاش رو بیارید بگید درخت بکش، بگید که خب بلد نباشه، بگه میکشم ولی تنه نمیخواد، شاخم نمیخواد، ریشم نمیخواد، میوه‌م نمیخواد، درخت نشد که. درخت همینه دیگه، درخت یه تنه است، یه ریشه است، یه شاخه است، یه میوه. آقایان، خواهران، امروز دینداری بعضیا شیر بی دم و سر و اشکم شده. میگه حجابشو که ول کن. کی گفته حجاب؟ نمازش که بگیر نگیر داره، گاهی میخونم گاهی نمیخونم. خمس 10-15% مردم میگن خمس میدن. زکات آقایون میگن 75%، 80% دامدارها، کشاورزها زکات نمیدن، خیلی درصد پایین میدن. خب شما اگر این دین و امر معروفش که گفتی به ما ربطی نداره، حجابش هم که گفتی آقا به ما چه، ضروری نیست، نمازش هم گاهی خوندی گاهی نخوندی، عرض میکنم و همینطور بیایید جلو، این دین چیزی ازش میمونه؟ استخفاف به دین مثل همین استخفاف به شیره. شیر بیدوم و سر و اشکم، شما اینو بهش میگه شیر؟ دین بی حجاب و بی خمس و بی زکات و بی نماز و بی پرهیز از حرام، این دین نیست. بذار از خودم نگم، از حدیث بگم. رسول خدا فرمود الدین و شجره، ان مثل هذا الدین که مثل شجره، این دین مثل یه درخته. خب درخت چی داره؟ ریشه داره، شاخه داره. ال ایمان اصلها، اصل دین ایمانه، نه اسلام. اسلام به زبانه، ایمان یعنی باور، قبول داشته باشی. و زکات و فرعها، شاخش زکاته. همین آقا امام رضا فرمود کسی نماز بخونه زکات نده، نمازش قبول نیست. چون خدا تو قرآن چندین جا میگه یقیمون از صلا یوتون از زکات، اشهد و انکه قد اقمت از صلا و آتیت از زکات. از صلاتو ماءها، این دین درختیه که آبش نمازه، شما به درخت آب ندی خوش میشه. اسلام بی نماز دیگه چیزی ده، مثل فوتبال بدون توپ میمونه. شما بگو که فوتبال توپ نداشته باشه، زمینم نداشته باشه، بازیکنم نداشته باشه، دروازم نداشته باشه، این که فوتبال نیست. دینی که شما ایمان اصلشه، زکات شاخشه، آب نمازه و صیام و عروقها، ریشه هاش روزه است، حسن الخلق ورقها، برگش خوش اخلاقیه. آدم متدین نباید بد اخلاق باشه، نباید فحاش باشه. از همه مهمتر آقایان، خواهران دقت کنید، از همه مهمتر که این در واقع شلیده، درخت میوهش مفیده. شما الان یه باغ پسته داشته باش، پسته نده چه دردی، ببری بذار دور این درخت، یه باغ گیلاس، یه باغ گردو میوه نده. همه کشاورز، همه امیدش اگه کود میده، اگه آب میده، اگه رسیدگی میکنه برای میوه است. درسته؟ فرمود میوه درخت دین الکف و عن المحارم، الکف و عن محارم الله ثمرتها، دوری از حرامه. دین که دروغ نباید توش بگیم، دین که ربا نباید توش باشه، دین که خدعه و کدک و اختلاس نباید توش باشه، دین که مکر نباید توش باشه. اگر دین، ببین دین یه سری بایده یه سری نباید. دین سه چیزه: اعتقادات، اخلاق، احکام. شما مثلث و هر ضلعیشو برداری دیگه مثلث نیست. سه ضلعه: یه سری اعتقادات به خدا، به ائمه، به امام، به پیغمبر، یک سری اخلاق، خوش اخلاقی، راستگویی، امانت داری، یه سری هم احکام، نماز، روزه. ها، پیغمبر فرمود من از این میترسم. برادران عزیز، خواهران گرام، جوانای عزیز، خواهش میکنم این بحث من امشب دقت کنید. نگرانی پیغمبر خار شمردن دین بوده. کسی وای نمیزه به دین فحش بده. نه، خار شمردن دین این نیست که شما دین رو بهش مثلا مقدسات دین حمله کنی. نه، خار شمردن دین در پنج زمین است. من این پنجتا رو بگم بحثم تمام. خوب دقت کنید: موارد استخفاف دین، موارد سبک شمردن دین. دین چیه؟ کلام دین قرآنه، شخصیت‌های دین ائمان، علمان، انبیان، ارزش‌های دین نماز، روزه است. هر کدوم از اینا رو خار بشمرید، دین رو خار شمردید. فرق نمی‌کنه. الان مثلا خود شما، باز یه مثال میزنم، خار شمردن شما به چیه؟ الان شما چجوری، یه نویسنده چجوری خار میشه؟ شما کتابشو پرت کنی یه گوشه. حافظ چجوری خار میشه؟ دیوانشو اهمیت ندی، بگی ارزشی نداره. خار کردن یک نویسنده به کلامش، خار کردن یک آدم به نسلشه. شما بچه‌هاتون کسی اذیت کنه شما ناراحت نمیشید. خار کردن یک انسان به خار کردن حرفاشه. یه حرفی بزنید زیر پا بذارن. من خواهش میکنم این پنجتا رو گوش بدید، همش هم حدیثاشو نوشتم. خار کردن دین به چیه؟ یک، خار کردن قرآن. اگر کسی به قرآن بی توجهی کرد، سستی کرد، این استخفاف به دینه. بگه ببینید نماد اصلی دین قرآنه. میشه یه جوون بلد نباشه قرآن بخون؟ میشه یه خانم هفته به هفته بگذره لا قرآن رو باز نکنه؟ این شدنیه؟ کلام خداست. من یه آدرسی بهتون میدم ببینید که نگید از خودم در میارم. این سوره واقعه، سوره واقعه. میدونید این آقا امام رضا روز 10 جز قرآن میخوند. روز 10 جز اگر به آیهی میرسید که بهشت بود، میگفت خدا به ما نصیب کن. اگر به آیهی میرسید که توش جهنم بود، میگفت خدا ما رو ازش دور کن. اگر به آیهی میرسید یا ایها الذین آمنوا میستان لبیک لبیک، اگر قل هو الله احد میخوند، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، صبر میکرد، چند بار میفهمون الله احد الله احد. اگر سبح میخوند، سبح لله، صبر میکرد، سبحان الله سبحان الله. خیلی امام رضا، یکی از افراد میگه، میگه امام رضا کان کلامه انتزاع من القرآن، همه ی حرفاش از قرآن بود. کان کلامه انتزاع من القرآن. همین آقا امام رضا علیه السلام روزی 10 جز. حالا این آدرسی که میدم امشب ببینید، سوره واقعه. ما تو قرآن قسم زیاد داریم: و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، 11 تا قسم، و العصر و تین و زیتون و طور سینین و سماع ما بناها. نمیدونم حالا بشمرید تو قرآن، خدا به همه چیز قسم خورده، به انجیر خورده، به عصر، به خورشید، به قمر. اما فقط یک قسم تو قرآنه، یک قسم که خدا میگه این قسم بزرگه. هیچ کجای قرآن خدا وقتی قسم خورده از قسم خودش تعریف نکرده جز یک جا. باز کنید ببینید سوره واقع، فلا اقسمو به مواقع النجوم و انهو لقسمون لو تعلمون عظیم. قسم به طلوع و غروب ستاره ها، نجوم جمع نجم دیگه. فلا اقسمو به مواقع نجوم، قسم به طلوع و غروب ستاره ها. و انهو لقسمون، این یه قسمیه لو تعلمون، اگه دقت کنید بزرگه. به یه چیز قسم نخوردیم، نگفتیم خورشید، نگفتیم ماه، گفتیم همه یه نجوم. خب خوب دقت کنید، وقتی این قسمو خورد شروع میکنه از قرآن تعریف کردن، این قرآن اینطوره اینطوره اینطوره، بعد یه گله میکنه، اف به هاذا الحدیث انتم مدهنون، آیا به این قرآن سستی میکنید؟ بله، پیغمبر گله کرده میگه خدایا سر تا سر قرآن 6000 خورده آیه، فقط پیغمبر یک جا گله کرده، این همه آیه تو قرآنه، یک گله فقط از پیغمبر نقل شده و اون این است که خدا ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا مردم این قرآن رو مهجور کردن، گذاشتن کنار. پس استخفاف به دین، یکیش استخفاف به کلام دینه. مثال زدم، استخفاف به حافظ چیه؟ شما دیوانشو پرت کنی نخونی، اهمیت نده. پس قرآن رو یاد بگیرید، پس با قرآن معنوس باشید. جوانها قرآن حفظ کنید، ولو شده جزء 30 رو چند بار بخونید حفظ میشید. اهمیت بدید به قرائت قرآن. من چند شب قبل اوائل محرم یه جایی بودم، یه آقا پسری آوردن 21 سالش، من به نوبه خودم خجالت کشیدم، خدا میدون از کامپیوتر جلوتر بود از قرآن، بهش میگفتن صفحه 100، هنو کامپیوتر نیورده این میخوند، میگفتن 50 صفحه جلو میخوند، 20 صفحه عقب، 10 صفحه وسط، وسط صفحه، بالای صفحه، پایین صفحه، ضربدری، یکی از بالا یکی از پایین، پروانه‌ای، یکی از این خط یکی از اون خط. یه عجوبه ای بود، عجوبه. برده بودنش عربستان امسال، عالم وهابی خم شده بود دستشو بوسیده بود، گفته بود تو اگر حافظی پس ما چی میگیم؟ دانشمند الازهر مصر خم شده بود دست و پاشو بوسیده بود، یه چیز عجیبی، مثل بلبل قرآنو برعکس میخوند. برعکس خوندن قرآن خیلی سخته، برعکس یعنی از آخر به اول. ببینید قل هو الله رو نمیتونیم بعضیامون برعکس بخونیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، حالا برعکس بخونیم ولم یکن له کفوا احد لم یلد ولم یولد، خیلی سخته. نمیخوام بگم این کارو انجام بدید، میخوام هنر رو بگم، این هنره دیگه، توصیه نشده قرآن رو برعکس بخونیم، ولی هنره. کامپیوتر به گفتم شما 21 سال، گفت من 8 سالگی شروع کردم انس با قرآن. بله، ساعت‌ها تو این موبایل، تو این فضای مجازی، تو بازی‌های لغو، تو سایت‌های بیهوده که حالا اگه مضر نباشه، اگه مبتذل نباشه، اگه شبه افکن نباشه، بابا ول کنید. شما رو به خدا خانمای جوان تو این خونه ها، دخترای جوان، انقدر وقتتون رو صرف این فضاهای مجازی نکنید، فردا قیامت حسرت میخورید، میگید یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. دیروز من کرمان بودم، یه خانمی رو آوردن نابینا بود، حافظ قرآن، اونم عجیب بود، هر کجای قرآن، هر صفحه قرآن، هر کلمه یه ترجمه، شما یه کلمه ترجمه فارسی میگفتی آیهشو میخوند. گفت من همه این قرآن رو تو چشمم که نمیبینه، از همین موبایل گوش کردم، استفاده کردم، حفظ کردم. بله، استخفاف به دین، یکیش استخفاف به قرآنه. خیلی من قصه میخورم گاهی جوانای لیسانس، فوق لیسانس، دکتری میان آزمون بدن بهشون، میگه قرآن بخون، اشتباه میخونن. این جلسات قرائت قرآن تو خونه هاتون بگذارید، دور هم بنشینید، تو فامیل هفته یه بار، ماهی یه بار، این هیئت ها، این قرآن ها، بعدش یه نام ابا عبدالله، خطر داره میبره جوونامونو. اگر مواظب نباشیم از دستمون میرن. تعارف نداریم، آمار نمازخون تو کشور پایینه. تو دانشگاه های ما بچه دبیرستانی راهنمایی نمازخونه میاد دانشگاه بی نماز میشه. چرا؟ چون پایه‌هاش محکم نیست، چون پایه‌هاش داره سبک زندگیمون عوض میشه. تو بعضی از محله های بعضی شهرها آدم قدم میزنه فکر میکنه اروپاست، اون صلیب گردن و اون سگ تو بغل و اون طرز مو و اون طرز لباس و اون طرز پوشش و ما مسلمانیم. امام این انقلاب رو برای حفظ ارزش‌ها کرد، برای حفظ دین کرد. امام حسین وقتی گفتن با یزید بیعت کن نفرمود اقتصاد ما لطمه میخوره، نفرمود امامت، فرمود علل اسلامه از سلام، اسلام داره لطمه میخوره. مقام معظم رهبری فرمود دشمن تو عرصه فرهنگی توفیقاتی داشته. بله جلو اومده، تعارف نداریم. اگر این محرم و عاشورا و اربعین و این زیارت ها نبود که هیچی، آقا چیزی تش نمانده بود. بازم الحمدلله این زیارت امام حسین و اربعین نگه داشته خیلی ها رو. استخفاف به دین نکنیم. پیغمبر نگران بود، یک استخفاف به کلام خدا، دوم استخفاف به شخصیت ها ائمه علیهم السلام. این جوان ها و این افرادی که الان گاهی کارشناس هم نیستن، وارد نیستن تو این فضاهای مجازی، شروع میکنن شبهه علیه کربلا، علیه امام حسین، علیه قبر فلان شخصیت، علیه فلان زیارت. بابا به خدا این کسایی که این شبهات رو میکنن این کار با زیارت عاشورا نداره، این اصل قرآن و دینم قبول نداره. از اینجا شروع کرده. والا اگه گفتی باشه این نیست، فردا میگه اونم نیست، اونم نیست، تا آخرش میگه خدا هم نیست. فکر نکنید این کسانی که میان شبهه ایجاد میکنن تو قصه کربلا، تو قصه عزاداری، تو قصه اینا، همه با اصل دین مخالفن. دومین استخفاف به دین اینه که آدم شخصیتهای دین رو، ائمه اطهار رو، بزرگان دین رو، علمای دین رو ببینید. چرا اینقدر تأکید شده به احترام علما؟ چقدر راحت بعضی پشت سر مراجع حرف میزنن، چقدر راحت آبروی متدینین رو میریزن. چرا تو حدیث میگه اگر کسی آبروی مؤمن رو بریزه مثل اینکه خانه خدا رو تخریب کرده؟ چقدر راحت فضاهای مجازی رو تبدیل کردن به تخریب علما، شخصیت ها. شما فکر میکنین با ولایت فقیه مخالفه؟ این الان میگه ولایت فقیه، یه خورده بری جلو ولایت امام زمان هم قبول نداره. آقایون، خواهرها، شیطان مشکلش چی بود که ترد شد؟ شیطان که نگفت خدا رو قبول ندارم، نگفت قیامت رو قبول ندارم، نگفت نماز رو قبول ندارم. 6000 سال عبادت کرده بود، به قیامت خودش گفت انذرنی الی یوم یبعثون، پس قیامت رو قبول داره. به عزت خدا قسم خورده، به عزت کرد، به قول این که نویسنده ها این شیطان توحید خاص داشت. اشکال شیطانی بود که آدم رو تحقیل کرد، خدا رو تحقیل نکرد، نگفت تو چرا این دستور رو میشه، گفت خلق دنیم دین و خلق دنیم دین و خلق دنیم و از خاک من از آدنش تحقیل کرد، گفت در مقابل شخصیت آدم سجده دید. پس تحقیل شخصیت ما هم استخفاف به دینه. حالا دیگه فرصت گذشت من توضیح بدم اینو، شاید برسم شبای دیگه بگم. اگر کسی کلام رسول خدا رو نپذیره، این تحقیر دینه، فرق نمیکنه. اگر گفت پیغمبر خیلی قدیر رو نپذیرفتن، نپذیرفتن قدیر یعنی انکار پیغمبر، نسبت حضیان دادن پیغمبر یعنی تحقیر پیغمبر، تحقیر پیغمبر تحقیر دین. بالاخره اول عرضم گفتم دین سه چیزه، یا کلام خداست، یا شخصیتان، یا ارزش‌های دینی. پس یک، کلام خدا خوار بشه، دین خوار شد، شخصیت های دینی دین خوار شد. سوم، ارزش های دین. دین یه نماز، یه روزه، یه حجه. اگر کسی نماز و سبایی بشماره دین رو سبایی شماره. اینی که امام صادق فرمود شفاعت ما به کسی که نماز و سبایی بشماره نمیرسه. اینی که قرآن میفرماید فبیل للمصلین، وای به اون نمازگزار ساهی بی توجه، خار میشماره، ریا میکنه، براش مهم نیست. پس سومین استخفاف به دین
استحقاق به نماز، استحقاق به حج، استحقاق به حجاب، ارزش های دین. کسی ارزش های دین رو خار بشماره، اینم خار شمردن دینه. چهارم برادران عزیز، خواهران عزیز، گفتم پنج مورد رو میخوام عرض کنم. این حدیث رسول خدا حضرت محمد فرمود انی اخاف علیکم استخفافا بالدین، من میترسم از آینده که مردم دین رو ثبوت بشمارن. چهارمین مورد سبک شمردن روابط دینی است. تو دین توصیه شده به روابط اجتماعی، صله رحم، رسیدگی به همدیگه، عیادت بیمار، تشییع جنازه. و اگر کسی این روابط رو سبک شمرد، قطع رحم کرد، این هم استحقاق به دینه. بالاخره دین یه بخشش همین. و نکته پنجم، استحقاق به ارزش‌های اخلاقی. دین در پایه صداقت حیاست. لا دین لمن لا حیا علی. اگر حیا تو جامعه رفت کنار، روابط دختر و پسر عادی شد، جوان دروی باباش ایستاد، برادر بزرگتر احترام نشد، پیش کسوتا خورد شدن، پیر مرده احترام نشدن، حیا و شرم، الحیا سبب الهلا قلب جمیل، حیا ریشه همه خوبی هست. ارزش های اخلاقی دین در مقابل دین لطمه بوده، یعنی دروغ بگه بسید، غیبت بکنه، مسخره کنه، بی‌حیایی کنه.
همه ی حرفم رو جمع کردم تو یک کلمه دعاتون کردم. رسول خدا فرمود من از خار شمردن دین نگرانم. خار شمردن دین، مثال قشنگی براتون زدم، مثل کشیدن شیر بی دم و بی سر و بی اشکمه. شیر نیست. دینی که کلام خدا خار شمرده بشه، شخصیت ها احترام نشند، ارزش ها مثل نماز سبک شمرده بشه، روابط مثل صله رحم نادیده گرفته بشه، ارزش های اخلاقی حاشیه بره، مثل حیا، مثل صداقت، مثل امانت، این پنج عنصر از دین کنار بره، میشه همون شیره که هیچی نداره، نه دم داره، نه سر داره، نه پا داره. مواظب باشیم. انی اخاف علیکم استخفافا بالدین و قطیعه الرحم. ان شاء الله یکی دیگه از نگرانی های پیغمبر رو فردا شب خدمت شما عرض می‌کنیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله. شما می‌دانید هر مسافری که میره، خاندانشون، بستگانشون منتظر بازگشت این مسافرها یه روزی میشینن. الان 40 عزیزان ما رفتن کربلا، خب خانواده ها دیگه از دوم سوم بعد از 40 یه یواش یواش منتظرن، میگن برگرد. الان شما اومدید مشهد، بعد از شهادت امام رضا یکی یکی فامیلا منتظرن شما از مشهد برگرد. قانون مصاب حج رفتن، عزیزانی که اون سال حادثه منا پیش اومد میفهمن من چی میگم. تو همین فرودگاه مشهد من دیدم، جاهای دیگه عزیزانی که اومدن فرودگاه، یکیشون از دنیا رفته بود، خدا میدونه چه گریه ای تو این فرودگاه بود، همه اشک ریختن، یه دسته گل نمی آوردن. مثلا خانم شوهرش بر نگشته بود، یا مادر فرزندش. خیلی تلخه که یه کاروان وقتی بر میگرده یکی دو نفر از دست داده باشه. حالا شما فکر کنید یه کاروانی از مدینه رفته، حالا 70 و چند نفر رو از دست داد. حالا زینب داره میاد، نه حسین داره، نه عباس داره، نه پسرای خودشو داره، نه علی اکبر رو داره. خیلی تلخه. یه روزی از کنار قبر پیغمبر اینا رفتن، حالا امروز دارن بر میگردن کنار قبر پیغمبر، اما بی عباس، بی حسین. وقتی وارد مدینه شدن صدای ناله‌ای تو مدینه پیچید. در روایت داره همه مردم گریه میکرد. امام سجاد علیه السلام اشک میریخت. تا وارد شد محمد حنفیه دوید جلو، امام سجاد تو آغوش گرفت، گفت یبنم یبن اخی، عین اخی، پسر برادرم، برادرم چه شد؟ تا این آخران نامش برا من میامد، یبن اخی، عین اخی، صدا زد عمو جان بی بابا شدم، تو بی برادر شدی. صدای ناله و گریه محمد عنفیه، هر کسی پیش یکی رفت. ام البنین بچه عباس دستش تو دستش بود، اومد جلو زینب کبرا. تابش گفت در خانم شما دیگه انتظار نکش، چهار تا بچه ها شهید شدن، همه شهید شدن. باریک الله به این زن با وفا، به این مادر شهید. گفت کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین. گفت همه بچه هم به فدای ابی عبدالله، به فدای حسین. بعضی ها دیگه آمدن، هر که سراغ میگرفت، امام سجاد فرمود بیایید کنار قبر پیغمبر. همه جمع شدن کنار قبر پیغمبر. بشیر شاعر بود، کنار قبر پیغمبر خواست خبر بده، مردم رو آرام کرد، دو بیت شعر خوند، مدینه رو آتیش زد. گفت یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادموا مدرارو. مردم مدینه، من جا شما باشم دیگه مدینه نمیمانم، چون مدینه دیگه حسین نداره. اگر به من بگید حسین چی شد، خلاصه براتون میگم. الجسم منه به کربلا مزرجو، حسین را در غریبی سر بریدند، تن پاکش به خاک و خون کشیدند. بعضی ها نقل کردن عقیله بنی هاشم اومد کنار قبر، دست برد و پیراهن خونین حسین رو قبر گذاشت. یا رسول الله، هذا قمیص و اخی الحسین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. به آبروی ابا عبدالله قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما. بیمارانمون رو لباس عافیت بپوشان، عاقبتمون رو ختم به خیر بگردان، کشورمون، نظاممون، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. اموات، گذشتگان، جانباختگان این زلزله، روح ملکوتی امام از این جلسه بهرمند بگردان. دنیا و آخرت بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی میفکن. به نبی و آله صلواتی.